موج هشتم کرونا و ادامه تناقض‌گویی های مقامات وزارت بهداشت در ایران. عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در سال 1401 چگونه بوده؟ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته دولت رئیسی در انتخابهایش به مردم خیانت کرده است. حمله متقابل آمریکا به گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفته با هر اقدامی که ثبات سوریه به خطر بیفتد مقابله می‌کند. و نشستی با عنوان همبستگی پلی به سوی آزادی با حضور چهره‌های برجسته مخالف جمهوری اسلامی در تورنتو برگزار شد. درباره این نشست گفتگوی خواهیم داشت با همکارمون در تورنتو. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت رئیسی در انتصابهایش گفته که آزمون و خطا معنایی ندارد و دولت در انتخابهایش به مردم خیانت کرده. شهریار رحیمی عملکرد دولت و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و در رأس آن وزیر سمت را در حوزه اقتصاد و معیشت بسیار ضعیف ارزیابی کرده. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که دولت بهتر است در برابر مردم و مجلس مقاومت نکند و مسائل باندی و رانتی را کنار بگذارد. گفتگویی داشتم در همین باره با مهدی فتاپور و ارزیابی او رو از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در سالی که گذشت جویا شدم.
صحبت هایی که در مجلس میشه در نقد رژیم، یعنی نقد هایی که در درونی میشه، هم واقعی هم واقعی نیست. واقعی به این دلیل که خب ایراد هایی که به دولت رئیسی دارن از اون طرف مطرح میکنن درسته، ولی غیر واقعیش از این نظره که یه مقداری باید عمیق‌تر رفت. دولت آقای رئیسی بررسیش با یک دشواری مواجه، به دلیل اینکه آقای رئیسی در واقع مجری تصمیم گیری های سیاسی بیت امام و آقای خامنه ای در چارچوب سیاست کلان، و خودشون هم به عنوان مجری در یکی از بدترین مجریان یک چنین تصمیماتی. بنابراین بخش مهمی از اتفاقاتی که داره میفته تصمیماتیه که در سطح کلان در کشور اتخاذ شده که آقای رئیسی هم در این تصمیم‌گیری‌ها شرکت داشته. ولی ما از بعد از انقلاب تا حالا هیچ دولتی نداشتیم که اینقدر خودش رو کارگزار تصمیمات بیت بدونه. حتی آقای احمدی نژاد که با ادعا اومد روی کار و مطرح کرد که کاملا ذوب در امامه، بعد از یک مدتی در تصمیم‌گیری‌ها دچار دشواری شد. کارنامه‌ای که در این یک سال وجود داره یک کارنامه کاملا منفی است. در هر جای دنیا یک دولتی یک چنین کارنامه ای ارائه بده مجبور استعفا بده بره کنار. در زمینه اقتصادی هیچ فرجی حاصل نشد. وضعیت اقتصادی در جامعه به مراتب بدتر از یک سال پیشه. در وضعیت سیاست خارجی دولت ایران در مشکلات بسیار سنگین تری درگیر شده و فشار رو دولت ایران به نسبت به یک سال دو سال پیش به مراتب افزایش پیدا کرده. حالا خب این مذاکراتی که در اوتو عربستان داره میشه خب چیز مثبتیه، ولی این مجموع اون چیزی که سیاست خارجی ایران موجب شده به همون شکل قبله. در زمینه مسائل فرهنگی در شرایطی که جامعه داره از نارضایتی از بی‌اعتمادی به حکومت آتش میگیره، منفجر میشه، همه میفهمن که نارضایتی ها چقدر بالاست، یه دفعه گشت ارشاد راه میفته و این مسائلی به وجود میاره که در رابطه با خانم مهسا امینی قتلی که به وقوع پیوست و نتیجهش این بود که مردم اعتراض خودشون رو مجبور شدن بیان بکنن در اشکالی که دیدیم در تظاهراتی که بود، و این ناهمسانی سیاست‌های مختلف با هم دیگه در یک سال اخیر در یک وضعی که به نظر میاد مملکت صاحب نداره، گذاشتن همینجوری پیش بره و از این ستون به اون ستون هم حتی حرکت نمی کنه. یعنی در همه ابعاد ما با مشکل مواجهیم. تفکیک کردن این موضوع که اینها تا چه حدش برمیگرده به خود تصمیمات بیت و تا چه حدش برمیگرده به مجریان ناکارآمدی که در دولت آقای رئیسی وجود دارن دشواره. اون چیزی که مهم و اساسی است اینه که اساس تصمیمات غلطه. تصمیمات سیاست خارجی از طرف بیت امام، از طرف شورای امنیت ملی تعیین شده، مجلس و رئیس جمهور هم تایید کردن، ولی تصمیمات از اونجا اتخاذ شده و این بلاها رو سر مملکت آورده. همینطور تصمیمات اقتصادی و تصمیمات فرهنگی.
آقای فتاپور، حدود دو سال میشه گفت که از عمر ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی دست کم در این دوره باقی است. فکر میکنید که مهمترین چالش هایی که او و دولتش به ویژه در حوزه سیاست داخلی و در سیاست خارجی داره و باید با اونها دست و پنجه نرم کنه؟
ببینید، مشکلات اونقدر ابعادش گسترده است که در همه ابعاد چالش باید دارید. مسئله داخلی، مسئله اقتصاده، اقتصاد هیچ راه حلی نداره بدون تغییر سیاست خارجی. با این وضعیت تقریبا اقتصاد نمیتونه مثلا حل بشه. سیاست خارجی ارتباط مستقیم داره با سیاست داخلی. باید تغییراتی در ترکیب حکومتی و در تصمیم گیری و فکر مسئولین حکومت به وجود بیاد تا بتونه سیاست خارجی تغییر بکنه و فضا به تغییر بکنه. بی‌اعتمادی مردم در ابعادی وجود داره که برای جلب اعتماد باید یک سلسله اقدامات بسیار بنیانی بشه و اقداماتی داره صورت میگیره که درست بی‌اعتمادی ها رو گسترش میده. بنابراین در دو سال آتی ما با مشکلات بسیار سنگینی مواجهیم. در دوره قبلی، در دوره آقای روحانی، ایشون برنامه و تصورش این بود که اگر بتونه سیاست خارجی رو تغییر بده، روابط رو با غرب در حالت عادی به وجود بیاره، او امکان داره که بتونه با مسائل دیگه برخورد کنه. صرف نظر از این که تا چه حد ممکن بود یا ممکن نبود، حداقل یک تصور، یک چشمانداز برای خودش میگه که ما ممکن بود این کارو بکنیم که با وجود آقای ترامپ اونم ممکن نشد. ولی امروز شما هیچ چشماندازی در مقابل این دولت آقای رئیسی با این سیاست‌ها نمی‌بینید. ما اگر بخوایم بگیم در دو سال آتی بخواد صورت بگیره، نه آقای رئیسی، بلکه کل حاکمیت باید کل نگاهشون رو تغییر بکنه. اساس اینه که با سیاست خارجی تغییر بکنه، فشارهای فرهنگی کنار گذاشته بشه، آدمای ناکارآمدی که تحت عنوان در دولت آقای رئیسی هستن کنار گذاشته بشه، در واقع دولت آقای رئیسی باید کنار بره، یه دولت کارآمد بیاد روی کار با یک سیاست از پایه متفاوت در رابطه با سیاست خارجی و سیاست اقتصادی. و این خب به مفهوم یک سری تغییرات لزومش، تغییرات بنیادین در رژیم. وگرنه اگر بخواد با همین وضعیت تداوم پیدا کنه، ما حتما در دو سال آینده با آشوب‌ها و با انفجارهای خیلی گسترده‌تری از جنبش مهسا روبرو می‌شیم.
آقای فتح‌پور، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به اینکه به هر حال دولت ابراهیم رئیسی خودش دستور رو از بالاتر میگیره، بنابراین اگر دولتی هم عوض بشه آیا میشه امیدوار بود که اتفاقی بیفته؟
دولت آقای رئیسی خودش نقش داره که دولت بسیار ناکاراییه، ولی کارایی دولت مسئله مرکزی نیست، مسئله مرکز تصمیمات و بنابراین باید در بالای تغییری به وجود بیاد، باید تغییرات در بالا به وجود بیاد که سیاست گذاری عوض بشه. اون موقع میشه صحبت کرد راجع به اینکه دولت آیا میتونه چقدر نقش داشته باشه یا نه. امروز اگر دولت کارام باشه تغییرات جزئی میتونه بده، ولی دولت آقای رئیسی با ناکارایی و با کسانی که گذشته مشکلات رو تشدید هم کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی از اعتراضات زن زندگی آزادی با عنوان ابرفتنه نام برده و گفته نیروهای یگانهای ویژه باید در سال جدید دو برابر شود تا بتواند با اعتراضهای همزمان در 400 نقطه کشور مقابله کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنوید.
6 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران یا اعتراضات زن زندگی آزادی می گذرد و مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان آن را کوچک می شمارند، به دشمن نسبت می دهند و در این حال از برنامه‌های پرطول و تفصیل خود برای مقابله با اعتراضات در آینده سخن می گویند. تازه ترین اظهار نظر را سرتیپ پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی، بیان کرده است.
ظرفیت خودمون رو انشاءالله در سال 1402 باید به 2 برابر وزن موجود افزایش بدیم که بتونیم 400 دکتر در کشور رو همزمان پوشش بدیم.
حسن کرمی همچون سایر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات را به دشمن نسبت داد و گفت افزایش نیرو و طراحی برای مقابله با تحرکات در دستور کار یگانهای ویژه است.
پوشش حداقل 400 شهر و منطقه در کشور برای مقابله با نارامی‌ها و احتمالاً تحرکاتی که دشمن داشته باشه در برنامه کاری ماست.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای سرکوب اعتراضات سراسری نیروهای وسیع‌تری را به خدمت گرفته و یگانهای ویژه انتظامی نیز مأموریتی جدید در این زمینه یافتند. با این حال علی خامنه ای از عملکرد نیروی انتظامی در سرکوب مردم رضایت نداشت و دیماه گذشته حسین اشتری فرمانده کل انتظامی را برکنار و احمد رضا رادان را که در سرکوب اعتراضات مدنی سابقه بیشتری دارد جایگزین او کرد. حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه اظهارات خود را روز شنبه در جریان رزمایشی موسوم به طرح ارتقای امنیت اجتماعی بیان کرد. این رزمایش که با عنوان عملیات ظفر برگزار می شود ظاهراً به مناسبت نوروز و پیشگیری از سرقت است. اما فرمانده یگانهای ویژه گفت با موافقت فرمانده فراجا پس از نوروز نیز عملیات مشابه ادامه خواهد داشت.
عملیات ظفر تا پایان تعطیلات مرحله اول اون ادامه خواهد داشت. در صورت صلاحدید فرمانده کل انتظامی در سایر ایام متناسب با نیاز جامعه و پلیس کشور عملیات هایی رو در این حوزه انجام خواهیم داد.
پس از انتشار سخنان حسن کرمی بخش های از آن در رسانه های جمهوری اسلامی حذف شد. روز شنبه همچنین وزیر کشور جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری را در حد یک گرفتاری و مزاحمت توصیف کرد. احمد وحیدی در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که آیا سال گذشته سالی سخت برای وزارت کشور بود گفت نمی توانیم بگوییم سخت بود، اما بالاخره یک گرفتاری و مزاحمتی بود که دشمنان برای کشور درست کردند. پیش از این نیز رهبر و شمار زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌ها را به دشمنان نسبت داده و بارها از خاتمه اعتراضات سخن گفته بودند. با این حال 6 ماه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، زنان و دختران بیشتری بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر می‌شوند. شعارهای ضد حکومتی هر چند شب یک بار تکرار می‌شود. معترضان بلوچ هنوز هر جمعه به خیابان‌ها می‌آیند و مقام‌های حکومتی به رغم چندین بار وعده هنوز حاضر به کاستن از فیلترینگ بسیار شدید اینترنت نشدند.
با گذشت 6 ماه از اعتراضات زن زندگی آزادی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی این اعتراضات رو ابرفتنه خونده و گفته که نیروهای یگانهای ویژه باید دو برابر بشن امسال تا بتونن با اعتراض‌ها همزمان در 400 نقطه کشور مقابله کنن. در همین باره گزارش حسن جعفری رو هم شنیدید. اما همکار دیگرم نسرین افشار هم در این باره گفتگویی داشته با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، که با هم میشنویم.
در مورد بخش نخست صحبت ایشون، یعنی ابرفتنه بودن همین خیزش زن زندگی آزادی، خب واقعیت اینه که این ادبیات کاملا آشنای مقامات جمهوری اسلامی در مورد هر اعتراضی و هر خیزش اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر بوده و چیز جدیدی نیست. این که از تمام اون کمبودها، کاستیها، سرکوبها، اون بحران اقتصادی، اون وضعیت معیشتی و تعداد زیاد جمعیت زیر خط فقر در کشور و زندگی مشقتباری که جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های کلانش برای مردم ایران ساخته، هیچ کدوم از اینها رو در به وجود اومدن اعتراضات سیاسی و اجتماعی دخیل نمیتونن و هر اعتراضی رو خب صرفاً یک فتنه یا یک توطئه‌ای از طرف دشمنان و کشورهای خارجی میبینن. یک مسئله کاملا آشنایی برای همه تحلیلگران شرایط ایران هست و عموماً حکومت‌های ایدئولوژیک و توتالیتر شبیه جمهوری اسلامی همیشه نیاز دارند به این ادبیات تبلیغاتی و توأم با دروغ. اما راجع به بخش دومش، این نشون میده که اتفاقا یک تناقض بزرگی همیشه در صحبت‌ها و در تحلیل اعتراضات سیاسی از طرف مقامات جمهوری اسلامی وجود داشته. اگر یک عده فریب‌خورده‌ای بودند و جمعیت بسیار کمی داشتند، چگونه است که جمهوری اسلامی مدام در حال تدارک دیدن، در حال برحال هجیم کردن اون سیستم و اون دستگاه و نهادهای امنیتیش، از ارتقای جایگاه دستگاه امنیتیش مثلا به سطح سازمان هست و همچنین هزینه کردن بودجه‌های کلان برای گسترش همین ساختار سرکوب، این با اون حرفی که اینها میزنن معمولا بعد از هر اعتراضی که یک عده کوچیکی از مردم فریب خوردن و اینها هم با یک راهنمایی، با یک تذکر، با یک برخورد کوچیکی برحال متوجه اشتباهشون شدن. خب این مسئله هم نشون میده که اینها کماف سابق دارن دروغ میگن.
در شرایط بد اقتصادی که الان وجود داره، در حالی که دولت حقوقهایی رو که باید پرداخت کنه به تعویق میندازه، از جمله حقوق معلمان رو، حالا دو برابر کردن نیروهای سرکوب برای جمهوری اسلامی شامل هزینه های زیادیه که مردم در تأمین معیشتشون در فشار هستن، در حالی که دولت داره روی نیروهای سرکوب سرمایه گذاری میکنه.
دقیقاً جمهوری اسلامی در این زمینه خودش رو در یک چرخه باطلی انداخته، یعنی از طرفی با سیاستاش داره مردم رو فقیرتر میکنه و از طرف دیگه این چرخه رو از یک جای قطع نمیکنه، بلکه به خاطر فقیرتر شدن مردم و اعتراضات معیشتی یا اعتراضاتی که در نهایت اگر ارزیابی کنیم ریشه در مسائل معیشتی داره، میبینیم که مردم هر دفعه اعتراضات سراسری فاصله های زمانی اینها بسیار کمتر میشه. شاید مثلا در جمهوری اسلامی، در حیات جمهوری اسلامی هر 10 سال یک بار به طور میانگین ما شاهد اعتراضات بزرگ بودیم، ولی از سال 96 به بعد شاهدیم که این فاصله ها خیلی کمتر شده، 2 سال شده، 1 سال شده و الان به طور هفتگی ما شاهد این اعتراضات هستیم، چه سیاسی و چه معیشتی. جمهوری اسلامی به خاطر این مسئله نمیاد و اون مسئله معیشتی مردم رو حل کنه یک بار برای همیشه، بلکه همواره از ترس همین اعتراضات، از حقوق کارمندان، از حقوق بازنشسته ها، از اون بودجه های عمرانی که شاید رضایت نسبی مردم رو در گوشه و کنار کشور به دنبال خودش داشته باشه، از این بودجه ها میزنه، اما در عوض 2 دسته از نهادهای حاکمیتی رو فربه کرده و اونها رو از بودجه های کلان بهره مند کرده. یک دسته، دسته نهادهای تبلیغاتی هست، مثل حوزه های علمیه، مثل صدا و سیما، اون پروپاگاندا و اون تبلیغات رو مثلا تصورش این هستش که با تبلیغات میتونن، با جهاد تبیین میتونن بگن که بله اوضاع خیلی خوبه، جمهوری اسلامی حکومت شایسته ای هست و این مشکلاتی که هست تبلیغات دشمنه. این تبلیغات بودجه بسیار زیادی رو میبله و دسته دوم نهادهای نظامی و امنیتی هستن. مثلا ما شاهد بودیم که اطلاعات نیروی انتظامی به سطح سازمان ارتقا پیدا کرد سال گذشته. شاهد بودیم در ابتدای تشکیل دولت رئیسی بسیاری از اعضای کابینه، بسیاری از استانداران کشور از بین نیروهای سپاه بودن و خودش مشخص کرد و نشون داد که حاکمیت گارد امنیتی بسته، چرا که خودش داره خرابکاری میکنه و خودش داره آماده باش اعلام میکنه برای برخورد با اعتراضات مردم. این یک چرخیه که به نظر من تا سقوط جمهوری اسلامی ادامه داره، چرا که جمهوری اسلامی الان دیگه جرئت نمیکنه، از مردم کشور میترسه، یک جذب کاملا بی‌اعتمادی بین حاکمیت و بین مردم به وجود اومده و فکر میکنه هر زمانی که از این بودجه ها بزنه ممکنه اعتراضات مردمی کار حکومت رو برای همیشه یکسره کنه.
سال نو را به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک میگم. انشاءالله که این سال بدون خشونت و بدون کشت و کشتار و بدون گرانی باشه. آقای خامنه‌ای حالا میفهمه که چقدر مردم عذاب میکشه از گرانی. اصلا آقا که ایران زندگی نمیکنه. این میگه سال روش سالی کدوم سال کدوم اقتصاد؟ بگی سال دزدی، سال تفاوت، سال مرگ و میر، سال قحطی، سال بدبختی. بگی آقای خامنه‌ای شما مثل اونگا اصلا خبر از کوچه و بازار نداری، چه خبر برسال مردم در میاد؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه‌ای بگم آماده باش، همین روزاست که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران عزیزمون. زن، زندگی، آزادی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در پی حمله متقابل آمریکا به گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرده که با هر اقدامی که ثبات سوریه را به خطر بیاندازد مقابله می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه به دنبال درگیری با ایران نیست، تأکید کرده که ایالات متحده نیز برای محافظت از نیروهای خود با قدرت عمل خواهد کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه را جویا شده.
اولین بار نیستش که نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی مواضع نیروهای آمریکایی رو در شرق سوریه هدف حالا حملات پهپادی، راکتی یا موشکی قرار دادن. به گفته خود ژنرال مایکل کوریلا، رئیس سنتکام، از آغاز دوران ریاست جمهوری بایدن از ژانویه 2021 تا قبل از این حملات 78 مورد حمله به پایگاه آمریکایی در سوریه توسط نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام شده بود که آمریکا فقط 3 مورد رو پاسخ داده بود. اون چه که این دور از تنش‌ها رو به نظر من با دوره قبلی یک مقداری متمایز میکنه این استش که اولا جمهوری اسلامی شاهد افزایش تعداد و شدت حملات اسرائیل به مواضع خودش در سوریه هستش. یعنی اسرائیل الان میبینید پایگاه نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و فرودگاه بین المللی سوریه، یعنی فرودگاه بین المللی دمشق و حلب و دپوهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی اونجا رو. جمهوری اسلامی چون نمیتونه پاسخ اسرائیل رو در خود خاک سوریه به اسرائیل بده، میاد حمله میکنه به پایگاه آمریکایی در شرق سوریه در دیر الزور. مسئله دوم اینه که اینها به نظر من جمهوری اسلامی میخواد که به طور اصولی آمریکا از سوریه خارج بشه، اون گذرگاه زمینی انتقال سلاح رو بتونه تسهیل بکنه، موانعش رو برداره که آمریکایی اونجا هستن، و بین آمریکا و اسرائیل نسبت به رویکردشون در قبال ایران در سوریه اختلاف بیشتری بندازه، به این معنا که با تاکتیک تشدید تنش تو سوریه بیاد کاری بکنه که آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی باعث میشه سرباز آمریکایی زخمی بشه کشته بشه، این رو از چشم اسرائیلیا ببینه. چون از نگاه آمریکایی‌ها این هستش که این اسرائیلیا هستن که به مواضع جمهوری اسلامی حمله میکنه و در تلافیش جمهوری اسلامی میاد آمریکایی‌ها رو هدف قرار میده و به این شکل مثلا آمریکایی‌ها بیان به اسرائیل بگن که در واقع از شدت حملاتتون بکاهید. یه مورد آخرم به نظرم این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد سوریه وارد فاز عادی سازی روابطش با عربستان و کلیه کشورهای عربی بشه، چون اگر این رخ بده بشار اسد یک مقداری استقلال راهبردی به دست میاره و میتونه موازنه بکنه جمهوری اسلامی رو. به خاطر همین اونا سعی میکنن اون افرادی که داخل سپاه هستن این مسئله رو بخوان ساباتاژ کنن از طریق تنش زایی در سوریه.
آقای به این ترتیب این بخش پایانی پاسخ شما به نوعی منافات خواهد داشت با اون تحرکات اخیری که از سوی حکومت ایران در منطقه دیدیم که به نظر میرسه در راستای تنش زدایی هست، از جمله اتفاق آغاز رابطه با عربستان سعودی یا اینکه حتی تحرکات اخیری که خود بشار اسد برای نزدیکی با جهان عرب داره برمی‌داره.
این تنش زدایی که بین جمهوری اسلامی و عربستان رخ داد فقط یک پرونده رو در واقع پوشش میده، اونم پرونده جنگ یمن هست و پرونده جنگ یمن فقط یک بعد از ابعاد مختلف مداخلات منطقه جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین من فکر می‌کنم که توی سوریه در واقع و اساسا توی منطقه شما ببینید این تنش زدایی بین تهران و ریاض منجر به تغییر رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی به طور کلی و کل منطقه نمیشه و این اتفاقاتی که در سوریه میده دلالت بر همین مسئله داره که من خدمت شما عرض می‌کنم که اون افرادی که توی سپاه هستن احتمالاً نزدیک به روسیه هستن، اینها به دنبال این هستن که توی سوریه به نوعی این روند عادی سازی روابط بین دمشق و کشورهای عربی به خصوص ریاض رو از این طریق ساباتاژ بکنن، چون من فکر میکنم جمهوری اسلامی میخواد که سوریه یک منطقه خاکستری باشه، وضعیتی تو سوریه باشه نه جنگ تمام عیار باشه و نه صلح حتی شکنندش، یک وضعیت مابینی باشه که بتونه از طریق آشوب‌های کنترل شده بشار اسد رو ضعیف نگه داره، سوریه رو ضعیف نگه داره برای اینکه بتونه اونجا مانورهای ژئوپلیتیکی بده. جمهوری اسلامی هم اون وزارت خارجه به باور من اینها پلیس خوب هستن، یعنی وقتی که تنش زدایی رو با عربستان به کار میبرن، اینها پلیس خوب هستن. اون افرادی که در سپاه هستن، به روسیه نزدیک هستن، هماهنگی اونها حتی تو سوریه به نظر من اقدامی انجام میدن، اینا پلیس بد هستن. بازی یکیست، روش‌ها و متدهای این پلیس بد خوب با هم دیگه متفاوت هستش. بازی به نظر من این نفسش که اونها از طریق آشوب تو منطقه هستن که میتونن به منافع خودشون برسن.
جناب آقایی، این واکنش دولت آمریکا به این درگیری ها هم به نوعی مورد بحث قرار گرفته. با اینکه ارتش آمریکا چند بار به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده، اما دست کم دو بار جو بایدن گفته که به دنبال درگیری بیشتر با ایران نیست. به نوعی این شکل از واکنش دولت فعلی آمریکا رو ما متفاوت میبینیم مثلا با آنچه که در دوره ترامپ روی داد.
پاسخ کوتاهش این هستش که به نظر من دولت بایدن داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. ببینید، پرسش کلیدی که دولت بایدن بعد از خودش بپرسه این هستش که الان که در ازای یک کشته که آمریکا داده در این درگیری‌های 48 ساعت گذشته تونسته 19 کشته بگیره از جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامیش، آیا این مقیاس از واکنش آمریکا منجر به ایجاد بازدارندگی با دوام میشه در برابر جمهوری اسلامی؟ پاسخ منفی است. بنابراین صرف نظر اینکه شما نیوکان باشید، جمهوری خواه باشید یا دموکرات، منطق بازدارندگی حکم میکنه که در برابر این نوع حملات ایالات متحده یک حمله سهمگین، کوبنده و مرگبار رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، به طوری که شبیه اقدامی باشه که دولت ترامپ انجام داده، اینکه کشتن قاسم سلیمانی. کسی بر این باور نیست و نمیتونه این رو بگه که و اینو نمیخواد که الان حمله نظامی گسترده به ایران رخ بده، ولی یک حمله دقیق، کوبنده، ولی به طوری که منجر به یک درگیری منطقه گسترده نشه به نظر من ممکن هست و شدنی است. ولی دولت بایدن به نظر من داره مماشات میکنه و عجیب هست که داره سعی میکنه که وقتی که سرباز آمریکایی زخمی میشه یا کشته بشه از طریق دیپلماسی و به نوعی تحریم جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. برای من فکر کنم تا زمانی که این اقدام بازدارنده رو آمریکا انجام نده، نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه باز همین حملات رو ادامه خواهند داد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه. اما بریم به کانادا، جایی که سازمان فرهنگی تیرگان در شهر تورنتو روز شنبه میزبان نشستی با عنوان همبستگی پلی به سوی آزادی بود. نشستی که با حضور چهره‌های برجسته مخالف جمهوری اسلامی از جمله نازنین بنیادی، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون و عبدالله محتدی برگزار شد. پوریا افخمی خبرنگار رادیو فردا از طریق خط اسکایپ ما همراهمون هست. پوریا، درود به تو. کمی به ما بگو که حالا هوای اونجا چطور بود و چگونه این نشست برگزار شد.
روز همگی اینجا تورنتو، جلسه ساعت 2 بعد از ظهر، یه بعد از ظهر طوفانی در تورنتو برگزار شد در هتل شانگریلا. یکی از اتفاقات غیر منتظره این جلسه حضور رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون تو این جلسه بود و همچنین دیگر حاضران مثل سیاستمداران ایرانی تبار کانادایی، مثل آقای علی احساسی که مدیریت جلسه رو براتون داشتن و خانم گلی قمری و آقای مارکل فارسا و همچنین دکتر مریدی در این جلسه حضورشون. همچنین میتونم به نماینده تبار
پوریا پوسخایی میکنم، صدای شما کیفیت خوبی نداره، اگر که میتونی جات رو عوض بکنی ممنون میشم.
الان صدای من داری؟
بله.
میخواستم بگم که شهردار فرانکفورت هم خانم نرگس اسکندریان در این مراسم حضور داشته. من دو تا سوال پرسیدم، یکی از خانم نازنین بنیادی و دیگری از جناب عبدالله محتدی که میتونید در جانب بشنید به این سوالا.
خب اجازه بده ابتدا به سوال و پاسخ از خانم نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر بپردازیم.
حدود 6 ماه از این اعتراضات میگذره و با وجود استمرار این اعتراضات و کشته ها و زخمی ها و بازداشت شدن تعداد زیادی از مردم، خانواده هامون، دوستامون، هنوز بخش عمده از جامعه هنری داخل ایران سکوت کرده. شما به عنوان یه هنرپیشه که فعالیت گسترده ای دارین توی مسائل حقوق بشری و اجتماعی، چه پیامی برای هنرمندای داخل ایران داریم؟
من به جایی که نقد کنم میخوام تمرکز بزنم رو اونایی که شجاع بودن، مثل کتایون ریاضی، مثل ترانه علی‌دوستی، که من اصلا میخوام تجسم کنم که چجوری جونشون خودشون گذاشتن در خطر و الان هم واقعا آیندهشون مشخص نیست که شاید اونا هم مثل فاطمه زبیدی 18 سال زندان محکوم شن. و من هیچ وقت توقع نمیتونم، توقعی که از خارج هنرمندان خارج دارم نمیتونم از داخلی رو داشته باشم، برای اینکه اون من میدونم که آیندهشون چی خواهد بود اگر صداشون رو بلند کنم. در همین اونایی که میکنن بهشون میگم شما الگوی ما هستیم، ما باهاتونیم و باهاشون تا اونجایی که میتونم براشون میجنگم و نمیتونم هیچ وقت تشویق کنم که مردم جون خودشون بذارن در خطر، ولی اونایی که میکنن دارن واقعا باید سجده کنن جونشون.
پوریا، سوال بعدی رو من میدونم که از عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله ایران پرسیدی، میخوای بشنویم سوال و پاسخ رو؟
با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که شما داشتین، هنوز به نظر میاد بخش دیگه از احزاب کرد ایران با این جمع همراه نشده. موضوعی که باعث تشدید نگرانی ها درباره تمامیت ارضی و روی کرده فعالان کرد به این مسئله شده. نظر شما در مورد این چی؟ سپاسگزارم.
سوال اولشون، بقیه احزاب کرد، بقیه کردها به طور کلی چه در داخل ایران چه در خارج کشور چجوری فکر میکنن و چرا همه با این مشهور و با این دیدگاهی که مشهور هست با این عمل با این اتحاد موافق نیستن؟ بله، همه موافق نیستن، همه مخالف نیستن. من فکر میکنم این یکی از مواردی است که به قول انگلیسی ها میکس ریاکشن ما داریم در این مورد، یعنی تفاوت نظر در این مورد داریم. اما برداشت من اینه، من نمیتونم به زرس قاطع بگم، اما برداشت من اینه و گزارشایی که به دست من میرسه اینطور میگه که جامعه کردستانی که در داخل کشور هست، مردم کردستان ایران پشتیبانی به مراتب بیشتری رو ما درشون میبینیم و من خودم شخصا ده ها پیام از شهرهای مختلف شنیدم که کاملا تایید و پشتیبانی میکنن. برای این چرا؟ نه برای اینکه احساس میکنن این همه حقوق کردها رو توش هست، برای اینکه فکر میکنن راهی برای برون رفت از نظام جمهوری اسلامی نشون میده و اون حد اقل هایی رو که اطمینان خاطر به کردها هم بده در خودش داره، از قبیل عدد تمرکز، از قبیل زبان مادری، از قبیل رفع تمیزها و الی آخر. و روح این منشور هم به طور کلی دموکراسی و مردمیه، کسرت گراست. به این دلیل اونها مردم داخل به نظر من پشتیبانی خیلی بیشتری میکنن. توی شبکه‌های اجتماعی ما این تفاوت و اختلاف نظر رو میبینیم، ولی در اونجا هم من یک گرایش رو، یک روند رو میبینم و اونم اینه که تأمل کردن، فکر کردن داره جای خودش رو، داره جای احساساتی و عصبی برخورد کردن رو بیشتر میگیره. من خودم یه فدرالیستم، هیچ وقت کتمان نکردم، برای دوستان کانادایی نباید چیز غریبی هم باشه البته، ولی و براش تلاش خواهم کرد و همه اصطلاحات و فرهنگ سیاسی که توی منشور به کار رفته با به دل من یا یک کرد دیگه نیست. ما میتونستیم از نظر خودمون بهتر از اینا رو بنویسیم و تلاش خواهیم کرد، باید تلاش بکنیم، ولی من انزواگرایی رو برای کردها راه حل مناسبی نمیدونم.
توضیحات عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله ایران رو شنیدیم. پوریا، توضیح دیگری داری بخوای اضافه بکنی در مورد نشست امروز؟
بله، یه دو نکته هم میخواستم بگم که امروز قرار بود آقای علیرضا آخوندی و خانم دریا اصطفایی تو این جلسه حضور پیدا کنن که پروازشون رو از دست داده بودن و نرسیدن به این جلسه. همینطور میخواستم بگم این رویداد به مدد سازمان فرهنگانه تیرگان برگزار شده و چیز جالب اینجا هم بود که از خبررسانه سوالاتی رو به زبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی و حتی کردی پرسیدن که به تعدادی از سوالات هم از حضید دانشگاه کانادایی به این سوالا رو بیان کردن. همین هم که سالن اسکوشی بنکارانه تورنتو هستیم و تا ساعت دیگر هم همایش همبستگی برای ایران و هنرمندان و سخنرانی که قبلا اعلام شده برگزار خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. پوریا افخمی بود، خبرنگار رادیو فردا که از تورنتوی کانادا گزارش میداد. سازمان فرهنگی تیرگان روز شنبه میزبان نشستی با عنوان همبستگی پلی به سوی آزادی است. عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا روی خط ارتباطی رادیو است. آقای هودشتیان درود به شما. میدونم که شما هم از جمله شرکت کنندگان این نشست هستید. لطفاً کمی به ما بگید که در این نشست چه گذشت و چه برنامه‌هایی رو قرار هستش که دنبال بکنن در آینده.
خدمتتون عرض شود که برگزار کنندگان برنامه تیرگان امروز رو برای برگزاری دو تا بگویم سه نشست کوچک و بزرگ اختصاص دادن. صبح در واقع یه نشست هست که فرمودین همبستگی پولی برای آزادی است که همین افراد و سلبریتی‌های شناخته شده به گرد هم آمدن. یک تجمع کوچک 150 نفری از اشخاص معین مشخصی انتخاب شدن و دعوت شدن به این نشست. همچنین چندین شخصیت ایرانیانی که در واقع نماینده مجلس هستند در شهر تورنتو در کانادا، در ایالت‌های متحده کانادا، همچنین برخی از شخصیت‌ها و نمایندگان مجلس در اروپا هم دعوت شدن برای این نشست. بعد از اونم از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد در شهر تورنتو باز هم یک نشست و گردهمایی خصوصی اون برگزار خواهد شد و بعد از اون در حدود ساعت 8 شب نشست بزرگ تیرگان خواهد بود که برای ایران نام داره، که در واقع هم مناسبت داره با نوروز اما به شکل جشن فایکوبی نخواهد بود، بلکه به شکل در واقع نوعی همبستگی با اعتراضات اخیر و انقلاب مهسا در ایران است که در اونجا هم برخی خوانندگان همچون ابی و دیگران شرکت میکنن به همراه شخصیت هایی که جلوتر فهمیدین خودتون.
آقای هودشتیان خیلی خلاصه میتونین بگید که چه اهدافی رو این نشست هایی که حالا تا الان برگزار شد و قرار هست برگزار بشه دنبال میکنن تا بپردازیم به نشست هایی که در روزهای آینده هم قرار هست برگزار بشه؟
دو تا هدف هست. یکی این بیان همبستگی بزرگی است که امروز در قالب همین تجمعی که فهمیدین از عبارت میشه از همون تجمع جورج‌تاون که مسیح نجات و حامد اسماعیلی اونو خانم بنیادین و جناب رضا پهلوی و عبدالله مهتدی و شیرین عبادی رو در بر داره، که البته شیرین عبادی امروز در نزد ما در جمع ما نیست بلکه در استنفورد هست به خاطر اینکه اونجا هم دو روز کنفرانس در دانشگاه استنفورد وجود هستش. یکی اینه که نشان بدهد که یک همبستگی بزرگ چقدر امکان پذیره، که شاید خدمتتون بگم که 6 ماه پیش این امکان وجود نداشت که اینا به گرد هم بنشینن و احساس همبستگی که ملی ایران رو در خارج کشور رو هم به نمایش بگذارن. و دیگر هم این استش که در واقع خود کسانی که در خارج کشور هستن، یعنی یک نوع دیپلماسی بین المللی هم اون رو هم در واقع تشکیل بدن، که به هر حال شخصیتایی که امشب خصوصا از جمله شهردار و فرمانده شهر تورنتو، برخی نمایندگان مجلس کانادایی میان در نشست امشب در کنفرانس 10,000 نفری که تیرگان تشکیل داده، نشون بدن که صدای ایران صدای روحانیت و آخوندهای حاکم نیست، بلکه صدای آزادی خواهان هست و این آزادی خواهان صلح و امنیت و توسعه میخوان به جای جنگ افروزی آنچنان که تا کنون بوده.
آقای هودشتیان به نظر میرسه که تورنتو میزبان نشست ها و کنفرانس هایی هست همونطور که شما اشاره کردید امروز و امشب و در روزهای آینده، که یکی از اونها میدونم که کنفرانس همگرایی نیروها و شخصیت های سیاسی هست. کمی از این نشست به ما بگید که اهداف این نشست چه هست؟
یک نشست بزرگی است که یک شنبه 26 مارس از صبح تا شب عده زیادی از رهبران سازمان سیاسی، کنشگران به اصطلاح جمع میشن در شهر تورنتو که از اروپا و آمریکا آمدن به اینجا. قریب 30 تا 50 نفر دعوت خارج از کانادا داریم، قریب 100-120 نفر هم افرادی هستن که در شهر تورنتو به این اجتماع میپیوندن و این اجتماع البته خصوصی است، پرایوت، و اینکه یه تعدادی هم روی زوم هستن. که این در واقع نشست ادعاش و تقاضاش این هستش که گروه های سیاسی گرد هم بیان بدون اینکه ادعای رهبری، ادعای اتحاد بزرگ داشته باشن، فقط ادعای گفتگو داشته باشن. یعنی توقع این هستش که بتونن در کنار هم گفتگو کنن. حزب دموکرات کردستان، اعضای کمیته مرکزیش، همچنین حزب کومیله، آقای مهتدی، آقای خالد عزیز و همچنین اعضای احزاب چپ و جمهوری خواه و نیز اعضای جریان طرفدار و هواخواهان مشروطه و سلطنت همه دعوت شدن و اونها به نشست فردا میپیوندن که نشست همگرایی نیروها و شخصیت‌های سیاسی است.
بله، گفتگویی بود با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی، که او هم در نشست همبستگی پلی به سوی آزادی در تورنتو شرکت کرده بود و توضیحاتی رو به ما داد. سپاسگزارم آقای هودشتیان و ممنون از شما که همراه ما هستید و تا اینجای برنامه‌های رادیو فردا ما رو همراهی می‌کنید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. اگر دیدگاه یا نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. ممنون از همراهیتون و شب و روز شما خوش.
شاید فصل نو شدن شاید، زمان خام تو شدن شاید، سپید سر زد از خیال ما شاید، به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پادر تن بزن به خاک خشک ساحل ها، ترانه باش و کوک شو به ضرب زخم کهنه دل ها، که زرد و دلگیرم، اسیر قفل و پا به زنجیرم، شریک بغض و درد و عشق و شاید، به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پادر
دورم نرسه تاتش من سرم اصنم نش صدام پر بی خیال هرچی که شده و شد قویم منوزم که من شد شد مردم موی بینم من پیچش شد امسای بینم من فردا شد قالی مونده تا بگم کجا شد واسه بقیه را مال شد مال
فردا.
یه مرد بگه عبقا من میشه اونا بهم میگن ساکت بمونم داد که میزنم میگن در داد تجیبه این چیزیه که فتوا شده تعریف من همیشه بلوا کنه مثل شیطانی که تنها شده سجده نکرده پشت شرفا پره من دوست دارم آره خوبم و منم داغ میشم لمس کنی لاغ میشم و دوست دارم هر جو شده باز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه خونه رو تنم و رو آبل بدم به کارتون خواب دل بدم اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگم و تا کنم جشبر بگم بگو جای من بودی خوب باشی تو که زنی مجبوری چند بار جلو آینه رفتی که بد نگه خوشگل شبی چند بودی ها چقدر دیگه باز چون بدم شله برا بارود بشم چقدر دیگه باید سب کنم که سهمامون اندازه هامون بشن گاهی میخوام مثلت بشم شاید حرفامو بهش دل بدن جایی اگه بودم نگام نکنن نخون هرچی که دوست دارن چرت بهت بگن من خاموش نمیشم آدمم واسه ناموس نمیشم این کلمه ها بوی نامیدن نظر احمق و بیام برا قانون بچینن